سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در جلسه قبل نشاط رو به قدرت و انرژی ترجمه کردیم، گفتیم شادی نشاط آوره، شادی و سروری ارزشمنده که موجب قدرت روحی انسان بشه و این یعنی یک لذت عمیق بردن. لذتی برای ما مطلوبه و دنبال لذتی باید باشیم که به ما قوت روحی ببخشه، به ما قوت قلب ببخشه و امید، شوق که ما رو میتونه این امید و شوق شاد نگه داره. آدم با امید زنده است. امید یک کسی رو زیاد میکنید ببینید شادتر میشه، به امیدش داره نزدیک میشه شادتر میشه. اصلا یکی از عوامل شادی در وجود انسان و نشاط خود امیده، به چی امیدوار باشه و این امید بتونه او رو حرکت بده. یا شوق که از امید قوی تره، نشاط آفرین تره. اینها باید همه ما رو قدرتمند بکنن. دیشب سعی کردیم که مفاهیم مختلفی که حول مفهوم نشاط قابل تصور هست، این مفاهیم رو در کنار همدیگه وجه مشترکشون رو قدرت بگیریم. خب از بحث دیشب میگذریم و یه گله‌مندی داشتیم از فرهنگ خودمون، از زندگی رایج که اصلا انگار مردم زیاد دنبال نشاط نیستن. ما مطالبه گر هستیم. متاسفانه خیلی برداشتشون از دین و دینداران و عالمان دینی اینه که اینها دنبال کنترل کردن نشاط مردمن. وای یه وقت شما نشاط حرام نداشته باشی، که این واقعا یک برچسب خنددار و مضحکه که حتما هم تقصیر خود ما طلبه هاست، خود مبلغان دینی که دین رو خوب توضیح ندادن. الان شما یه طلبه از دور میبینید، حالا شما ممکنه خیلی دقیق نگاه کرده باشید، خیلی از مردم یه طلبه از دور میبینن چه احساسی پیدا میکنن؟ فکر میکنن این الان میخواد مراقبت بکنه یه سری ممنوعیت ها رو، یاد یک سلسله ممنوعیت ها میفتن. اینطور هست یا نیست؟ بله، مردم اینطور هستن که یه طلبه یا آخونده میبینن یاد یک سلسله ممنوعیت ها میفتن. درسته؟ این نگاهی که به پلیس دارن، یاد پلیس، یعنی پلیس رو که نگاه میکنن راننده ها از دور، یه دفعه سرعتشون رو نگاه میکنن ببینن مرتب کمربند سر جاش هست، یاد یک سری ممنوعیت ها میفتن. در حالی که دقیقا باید برعکس این باشه، باید یه طوری بشه یه طلبه رو مردم از دور دیدن بگن وای این الان میاد میگه تو چرا سرزنده نیستی؟ تو چرا سرحال نیستی؟ تو چرا ده برابر نیستی؟ تو چرا قدرتمند نیستی؟ تو چرا همه عالم رو نخوردی، نبردی به معنای درست کلمه؟ آدم وقتی که پیش یه وزن بردار بزرگ میره، پیش یک مردان قوی، چی بهشون میگن؟ مردان آهنین میره، پیش یه کسی که ورزشکار هست میره، یه کمی احساس شرمندگی میکنه. ما که اینجوری هستیم، شما نمیدونم اینجوری هستید یا نه، ما یک کمی کم میاریم دیگه، میگیم نگاه کن هیکلم ماشاءالله به این میگن ها، رو هیکلمون هم کار نکردیم دوزار به درد بخوره. یکم آدم کم میاره، آدم چی یه عالم دینی میره باید همینجوری کم بیاره، بگه نگاه کن نشاط به این میگن ها، روحیه، قدرت، قوت، این ها نگاه کن اینه. بعد شما یه قوی پنجه رو میبینید، انتظار دارید کمکتون کنه، انتظار دارید باهاتون خوب برخورد کنه، انتظار دارید پیش یه عالم دینی، پیش دیندار میرید، بابا لامصب از این نشاطت یه ذره به ما بده. میدونی برخوردا باید اینطور باشه، اصلا اینطور نیست. خب این ناشی از تعلیمات غلط دینی است که به ما دادن. قطعا تعلیمات دینی که نتیجهش اینجور برداشتا بشه غلطه. من کاری ندارم به این که خدا رو اثبات کرد که یه دونه است، من کاری ندارم به این که خیلی از عقاید دینی رو اثبات کردن برای ما و زحمت کشیدن و حرفای خوبی هم هست، اما برایند نهایی چنین برداشت غلطی شده. پلیس شغل شریفی داره و شما پلیس رو که نگاه میکنید یاد ممنوعیت ها و محدودیت ها میفتید، اشکالی نداره، اون داره وظیفه خودش رو انجام میده، مأموریتش کنترل محدودیت ها و ممنوعیت هاست. ولی یک عالم دینی اصلا شغلش این نیست، یه شغل دیگه است. همه شغل ها شریف هستن، ولی هر شغلی رو درست بشناسیم. شغل یک طلبه، یک عالم دینی، یا عالم دینی رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اصلا بحثم عالم دینی نیست، بحثم دینه. برداشت ما از دین یک کنترل کننده است. خب این برداشت قطعا غلطیه، یا دستور دهنده به دستوراتی که اصلا نمیفهمیم برای چی هست. الان میگه نماز تو خوندی؟ که دستور نماز رو مثلا من عمیقا درک نمی کنم چیه. شاخص اصلی دینداری نشاطه. این حرفو من اینجا با شما نمیزنم دوستان، فقط بنده 10-15 ساله در آغاز سال تحصیلی طلبه ها پیش اومده، قبلا بیشتر وقت داشتم میرفتم، طلبه است تازه اومده درس طلبگیری شروع کنه، 10-15 ساله، شاید حتی بیشتر، یعنی اولین بارش شاید 20 سال پیش بود. میگفتم که خب شما اومدید طلبه بشید، شما اومدید عالم دینی بشید، شما میخواید دیندار بشید، بعد میخواید مردم رو دعوت کنید به دینداری، اولین ویژگی که باید داشته باشید چیه؟ بلا استثناء هر سالی رفتم این جوونا به من غلط جواب دادن. یکی گفته تقوا، یکی گفته عمل کنیم به دانایی‌هامون، یکی گفته با سواد بشیم، یکی گفته ال، یکی گفته بل، و همشون گفتم مهمترین انتظاری که از شما میره نشاطه. مردم بگن تو دین داری؟ کو به چی رسیدی؟ خودت به چی رسیدی؟ سرحال شدی؟ نشدی پس حرف بی خود نزن برو. بیرو در وایسی، کوتاه نیاد از این حرف. آیه قرآنشو امشب براتون میخونم. که چرا ما این مطالبه رو باید مطالبه اصلی از دینداران، از عالمان دینی، از دین به عنوان شاخص برتر و محوری داشته باشیم. یه حرفایی میخوام بزنم روم نمیشه از نمیدونم غریبه هایی که ممکنه هم یه تیکه رو بشنون و برن و هم یه تیکه رو قیچی کنن ببرن از صحبت، میترسم و از سوء تفاهم هایی که پیش بیاد و از خیلی از حرفای خوبی که زده میشه منظور درستی داره، ولی حالا فعلا من الان میخوام علیه این حرفای خوب. اصلا دنبال این نیست دین که شما آدم خوبی باشید. این حرفا چیه میزنی؟ نذار من هرچی از دهنم در میاد بگم. یعنی چی آدم خوبی باشی؟ نمیبینی خیلی از مردم قبول نمیکنن این حرفو؟ حق دارن قبول نمیکنن. خوب باشی یعنی چی؟ من انسان خدا ساخته برای چی؟ برای هیجان، برای شور، برای لذت، برای شادی. بعد اومده وسط راه میگه نخیر نرو سمت اینا، خوب باش، خوب باش. خوب باش دیگه کیلو چنده؟ بگو من چجوری به این اوج لذت برسم؟ خوب باش، خوب باش، فقط خوب باش، بعد برو بمیر، اونجا بهت عسل میدن. آها، این چه طرز معرفی دینه؟ دین باید به آدم ها بگه دنبال چی هستید، ته تهشو بگو. بعضی دیدی همین بچه مثبت بازی در میارن تو مصاحبه ها، شما برای چی در کنکور شرکت کردید؟ میخوام درس بخونم، به جامعه خدمت کنم. آره، ارواح همشیره ابوید، تو میخوای به یک اعتباری برسی، از این اعتبار لذت ببری، این اعتبار با دانشگاهی شدن، با آیت الله شدن به دست میاد. نه، من اصلا دنبال اعتبارش نیستم. خب دنبال چی هستی؟ من خودم اصلا دوست دارم به مردم خدمت کنم. خب بعد به دلت که برسی که به مردم خدمت بکنی، کیف میکنی یا نمیخوام تعابیر بد به کار ببرم، کیف میکنی یا خاک بر سرت میشه؟ نه خب کیف میکنم. خب بگو من میخوام کیف کنم. چرا با خواربازی در میاری؟ بگو میخوام کیف کنم، راه رسیدن به کیفم رو این قرار دادم. رک با هم صحبت کنیم، بیرو دروازی صحبت کنیم. دین چیزی نیست جز برنامه‌ای برای رسیدن انسان به اوج لذتی که یک انسان میتواند ببرد. نپیچونیم قصه رو، با هم واضح صحبت کنیم، بریم بدونیم از خدا چی میخوایم. چرا بازار استغفار سرده؟ چرا بازار استغفار سرده؟ چرا در خانه خدا کمتر استغفار میکنیم؟ چرا پیغمبر اکرم زیاد استغفار میکرد؟ چرا ما این کار نمیکنیم؟ ما که بیشتر گناه کردیم. چون ما دو قرتونیم امونم باقیه. خدا این زندگی برای ما درست کردی، بعد حالا من بیام حالا یه غلطی هم فوقش کرده باشم، حالا بیام دوباره خودم افسرده کنم در خونه تو، عذرخواهی کنم، ولمون کن تو رو خدا، یه کمی به ما برس، ما هم یه کمی بهت برسیم. یه وجهش اینه. وجوه دیگه هم داره بازار استغفار سر. من چیکار کردم؟ دیدید اون تیپ پسرخاله، دیدید توی اون برنامه کودک، مگه چیه؟ مگه من حالا مثلا چی شده؟ مگه چرا بازار استغفار سرده؟ چون مردم از خودشون انتظار ندارن که باید برسن به عالی ترین شاخص حیات، یعنی نشاط، و متوجه نیستن خودشون خراب کردن این وضعو که نرسیدن به مهمترین شاخص حیات، یعنی نشاط. و بعد نمیدونن که اگه برن در خونه خدا، خدا این خرابکاریشون رو جبران میکنه. استغفار یعنی چی؟ این جملاتی که سه تا جمله‌ای که گفتم و دوستان شنیدن دیگه، تکرار باید بکنم فکر کنم. چون مردم اصلا توجه ندارن به مهمترین شاخص حیات که نشاطه، اون که هیچ، اون رو که دیشب گفتیم. بعد نمیدونن که خرابکاری کردن، نرسیدن به این شاخص مهم حیات، یعنی نشاط، که شاخص مهم دین هم هست. بعد نمیدونن که برن استغفار کنن، یعنی خدایا خراب کردم، نرسیدم به نشاط عالی. نمیدونن اینو باید برن به خدا بگن و خدا جبران میکنه. استغفار برای چی بکنه؟ خدایا من کیف دارم نمی کنم از زندگی، منو ببخش، یعنی من خراب کردم دیگه، تو که برام فراهم کرده بودی. خدایا من سرزنده سرحال نیستم، چه مرگمه، منو ببخش، من حتما خودم خراب کردم، من تو همین شرایط باید می بایست عالی ترین انرژی رو داشته بودم، ندارم، من خراب کردم، منو ببخش. یعنی جبران کن برام. استغفار یعنی این. وقتی که اینجوری ترجمه نکردید، خب استغفار بازارش رونق پیدا نمی کنه. و چی؟ و مردم زیاد استغفار نمی کنن و زیاد از خدا کمک نمی گیرن. خب بنده دیشب عرض کردم معنای نشاط، شادی، لذت، سرحال بودن و همه اینجور کلمات مثل سرور و فرح، معنای اصیلش این است که اتفاق اصیل وقتی بیفته در هر یک از این مصادیق اونجاییست که ما به قدرت برسیم، به یک قدرت روحی. امروز یه جور دیگه میخوام نشاط رو تعریف کنم از یه زاویه دیگه‌ای که یه عبارتهایی ازش شبهای قبل در میون گذاشتم با شما البته، و بعد یه جمله دیگه بگم، اینکه واقعا دین میخواد ما رو به این نشاط برسونه، کار دیگه نداره. این اصلی ترین شاخصه. آیه قرآنشو میخوام برای شما بخونم که نگی من عجیب صحبت میکنم. عجیبه، من برام واقعا تعجب انگیزناکه که بعضی با پیامکاشون با عکس‌العمل‌هایی که نشون میدن میگن آقا خیلی بحث جالبی بود. جالب ولی یه چیزیه که مثلا کسی نگفته، انتظار نداشتی. پس چی؟ پس دین چی بوده تا حالا؟ البته رفقایی که ما رو تحمل میکنن معمولا شنیدن اینجور بحث ها رو از ما، ولی حالا به صورت خاص داریم به این موضوع میپردازیم. جسته و گریخته این حرفا رو ما با رفقامون زده بودیم. نشاط یعنی چی؟ نشاط یعنی حیات، منتها یک حیات همه جانبه، یک زنده بودن کامل، نه نیمه مرده نیمه زنده آدم زندگی بکنه. نشاط یعنی تمام موتورش داره کار میکنه، تمام ابعاد وجودش فعاله. مثلا ماها چشم دل نداریم، خب نیمه مرده این دیگه. کی نشاط داره؟ کسی که با همه وجود زنده است، با همه وجود داره حیات رو لمس میکنه. نشاط رو به حیات میشه ترجمه کرد. خداوند متعال میفرماید آخرت حیات، حیات اصلی آخرت. اینجا که حیات نیست که، اینجا یه حالت نیمه خمار. من چندین بار بیهوش شدم توی عمل جراحی و اینا، دوران بهوش اومدنام یادمه، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها هم هست. یعنی مثل اینکه بیهوشی طولانی باشه خیلی بد آدم بیدار میشه، اصلا نمیدونه باید چی کار بکنه اون زمان. به خدا زندگی ما اونجوریه. حالا من که نمیتونم توصیف بکنم اونجوری بودن یعنی چی. نشاط یعنی با همه وجود زنده بودن و واقعا زندگی کردن. یه کمی توضیحش دشواره. من از یک آیه قرآن استفاده میکنم. این آیه قرآن هم این معنا رو توضیح میده برای ما، توصیف میکنه برای ما، هم اون حرف دیگر رو اثبات میکنه که واقعا شاخص مهم دینداری رسیدن به این نشاطه. بله، کسی به این نشاط نرسید ول معطله، دکون باز کرده، ولمون کن تو رو خدا. حالا بیایم توجیه بکنیم. حتما این آیه به گوش شما خورده، ولی جدیش بگیرید. من این آیه رو با تفسیر المیزان برای شما قرائت میکنم. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد و زنی کار صالح انجام بده، و هو مؤمن، و مؤمن باشه ها. حالا مؤمنه به چی باشه؟ کار صالح چیه؟ اجمالا میدونید بعدن انشاءالله به عنوان راه های رسیدن به این نشاط ازش صحبت میکنیم. خب به کجا میرسه؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، به او یه حیات دیگری میدیم که اسمش حیات طیبه است. ببینید، به او یه زندگی دیگه ای میدیم، یه حیات دیگه. میدونید، ببین، نسبت به اون من مردم، یه چشمایی براش باز میشه، یه گوشهایی براش باز میشه، یه شامه‌ای پیدا میکنه، یک تفکرات دیگری پیدا میکنه، یه حیات دیگه است. میدونی اون فلن نحیینه حیاتا طیبه، یعنی دوباره من به او زندگی میدم، یک زندگی طیب. کثیفی توش نداره، خار توش نداره، میخ توش نداره، سیخ نخورده وسطش. فلن نحیینه، من دوباره او رو متولد میکنم. بعد حیات طیبه است. بعدش در مورد قیامت هم صحبت می‌فرماید، ولن نجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اون دنیا اجری بهش میدم خیلی بهتر از اون چیزی که کار کرده. من اصلا کار اینا رو نمیخواستم که مثلا بیا دو تا آجر انداختی بالا این میشه 20 تومن، چونه نزن 25 تومن بیا بگی برو. خدا که اینجوری نیست که. تو کارتو کردی، منم کارامو الان میکنم، ببین چی کار میکنم برات. بعد خدا من منزه خداییم بهت پاداش میدم، تو حالا منزه خودت این کار کردی. اجازه بدید من متن تفسیر المیزان رو بخونم، یه وقت برای دوستانمون این شبهه پیش نیاد که اینم رفته به موضوع نشاط گیر داده، داره شلوغش میکنه ها. یه شاخص محوری دین رو قرار داد نشاط و اینا و اینا، ول میکنه. نه، ببینید این جمله رو، در جمله فلنحینه حیاتا طیبه، حیات به معنای جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است. یعنی ما که زنده ایم بعد به ما یه جانی میدهد. پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران داده زنده می کند. یه بار بگید صدق الله العلی العظیم. یعنی شما همه قبول دارید دیگه، قرآن رو دیگه راست میگه. من اگر به اون حیات جدید زنده نیستم، خالی میبندم میگم دین دارم. شما گفتید صدق الله العلی العظیم. تو رو خدا من سوال میکنه که این موسیقی چجوریه؟ حالا یه کمی آدم تکون میخوره پای این موسیقی، این یکم بیشتر تکون بخوره چی؟ بعد تکون بخوره چی؟ برمون کن بابا تو هم بیکاری ها. کجایی تو؟ کجایی تو؟ ببینید دوباره من این جمله رو برای شما میخونم. این پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می کند. و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر می دهد، مثلا حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبی می کند. مقصود این نیست زندگیشو خوب میکنه، نه، یه حیات دیگه بهش میده که الان نسبت به اون مرده است. حالا ربطش با نشاط چیه رو تو خطوط بعدی من برای شما میخونم. مثلا حیات خبیث او را، معناش این نیست که حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبی میکند، که اصل حیات همان حیات عمومی باشد، صفتش را تغییر بدهد. اینجوری نیست، این آیه اینو نمیگه. حتی شما عربی بلد باشید خودتونم متوجه میشید این کلمات همینو داره میفرماد که علامه میفرماد. علامه همچین توضیح عارفانه از غیب گویی انجام نمیده. زیرا اگر مقصود این بود که بگه مثلا حیاتشو خوب میکنم، کافی بود بفرماید ما حیات او را طیب میکنیم، ولی فرمود من به او حیات میدهم، یه حیات طیب. مگه زنده نیست؟ نه، نسبت به اون زنده نیست که. و ولی اینطور نفرمود، بلکه فرمود ما او را به حیاتی طیب زنده میسازیم. و این تو همین دنیاست. علامه میفرماد این حیات طیبه تو همین دنیاست، نه اینکه آخرت چشم و گوشش رو باز کنم، نه همینجاست. خب حالا این حیات طیبه ربطش با نشاط چیه؟ علامه طباطبایی یکی از کسانی است که چشیده این حیات طیبه رو، حرفش ملاک. ضمن اینکه فیلسوف هم هست، عارف هم هست، انسان وارسته است. این چنین انسانی در نفس خود نور، کمال، قوت، عزت، لذت و سروری درک می کند که نمی توان اندازه اش را معین کرد. این چنین انسانی که به حیات طیبه رسیده در جان خودش نور، کمال، قوت، عزت، لذت و سروری درک می کند که نمی توان اندازه اش را معین کرد و نمی توان گفت که چگونه است و چگونه چنین نباشد. و حالان که مستغرق در حیاتی دائمی و زوال ناپذیر و نعمتی باقی و فنا ناپذیر و لذتی خالص از الم و کدورت و خیر و سعادتی غیر مشوب به شقاوت است. و این ادعا خود حقیقتی است که عقل و اعتبار هم مؤید آن است. چون فیلسوفه ایشون از میگه از بیرونم من نگاه میکنم، قرآن رو بذاریم کنار، عقل اینو تایید میکنه. و آیات بسیاری از قرآن کریم نیز بدان ناطق است. یعنی این فقط این آیه نیست، خیلی از آیات همین حرفو میزنن. سرور و نشاطی که ما دنبالش هستیم به عنوان شاخص دین، همون چیزیه که خدا تو قرآن به عنوان حیات طیبه به آدم میده. حیات طیبه یعنی چی؟ قدرت و سرور و لذت و عزت. و عزت میدونید چقدر شیرینی داره؟ تمام فیلمای خارجی رو شما نگاه کنید، اوج موفقیتی که میخواد توی فیلم لذت ببره میدونید چیه؟ که رفته بالای سن براش کف میزنن، کف میزنن، کیف میکنه، کف میکنه، نمیدونم. مثلا تمام دنیا میخواد بگه این موفق شد، یه چند نفر با یه نگاهی دارن براش کف میزنن، میگه اوج اوج اوج. همه فیلم ها اینه، اوج شوهایی که میگذارن اینه، اوج موفقیت اینه، نماد اوج موفقیت کف زدنه. یعنی عزت دیگه، چه کیفی هم داره. همه دنیا اینو میبرن، عزت لذت داره دیگه، نداره؟ مردم پول خرج میکنن گلو خودشون میبرن به این عزته برسن، کیف میکنه دیگه. بعد اون میگه در جان خودش یه عزتی احساس میکنه، یه لذتی میبره، وای، یه احساس سروری در جان خودش میکنه. من با اجازتون میخوام الان استغفار کنم، بگم خدایا ظلم تو نفسی، من خراب کردم، من زندگی نکردم، من شاد نیستم، من بد رفتم، بد نگاه کردم، بد رفتار کردم، من پر نیستم، من خراب کردم. یا جابر العظم الکثیر، استخون میشکنه، تو جبران میکنی، جوش میدی به هم، جبران کن برام. یا من یبدل السیئات بالحسنات، گناهو تو تبدیل میکنی به کار خوب. خب خوب کن حال من، حالم باید خوب بشه، حالمو خوب کن. حول حالنا الی احسن الحال. یا مقلب القلوب، فرمودن دوران غیبت این حرف رو این دعا رو زیاد بخونید، یا مقلب القلوب، به خدا رو به مقلب القلوب صدا بزنید. دلمو عوض کن. ببینید دوستان من، من میدونید دارم الان چی عرض میکنم، یه بار دیگه دوستان دقت کنن. خوب بودن و بد بودن و خودش رو نمیتونی مچش رو بگیری، دستگیره نداره دقیق بگیری. این شاد بودن دستگیره خوب بودنه، اون حلقه ایه که تو میتونی سرش با خدا صحبت کنی. خدایا حالم بده، یعنی آدم بدیم، اینقدر منو ببخش حالم خوب بشه. خدا من الان حالم زیاد خوب نیست، تو باید حال منو خوب کنی، منو ببخش تا حالم خوب بشه. اگه دیدی خدا زود جواب نداد، یه کمی ادامه بده، باید فاصله بگیری از این وضعی که داری، یه اتفاقای خوبی میفته. میخواد کش بدی، میخواد ادامه بدی، آثار خوبی برات داره، نترس، وایستا بگو خدا منو ببخش، منتظر بشو. ما انشالله توی این شبهای آینده سعی میکنیم یه کمی سر راه های رسیدن به نشاط با هم دیگه صحبت بکنیم، به همین حیات طیبه که یه زندگی دیگه است، متفاوت از این ماجراست. چقدر خوبن این خوبایی که ما میتونیم به زندگیشون مثال بزنیم، مثل حضرت امام، مثل عرفا، از دای بهجت، دای بهادینی، شهدای خوب، خوبای خوب. یه خاطره ای رو من از شهید برونسی تعریف کردم یه جاهایی به مناسبت های اخیرن، نمیدونم تو همین چند وقت اخیر بحثای سیاسی مطرح بود، گفتم مدیر باید میشه مثل آقای برونسی باشه، خدا کاراشو حل کنه، تقوا نداشته باشه مدیر، خدا گره میندازه به کارش. ما مفهوم به این سادگی رو نتونستیم برای مردممون توضیح بدیم. من واقعا نمیدونم ما در تعلیمات دینی تو مدرسه داریم چی کار میکنیم. اولیات دین، کسی تقوا داشته باشه خدا گرهش رو، گره هر کارش باز میکنه، کسی نداشته باشه چی؟ خدا گره تو کارش میندازه. پس هیچ وقت کارتو به بی تقوا نده، خیلی ساده است. میگن آقا سیاسی حرف نزن. باشه من سیاسی حرف نمیزنم، ولی محال خدا گره از کار یه مدیر بی تقوا باز کنه. خدا دروغ نمیگه، الان اینا مردم همه گفتن خدا راست میگه. همیشه مدیرت اهل ذکر نباشه، خدا زندگی همه اون جامعه رو بدبخت میکنه، هرچی خوبم توشون هستن خاک به سرشون خواهد ریخته شد. شوخی نداره خدا با کسی. بعد میخواستیم مثال بزنیم، مثلا از برونسی مثال میزدیم، البته این مثال کمی دوره، ولی میخوام یه چیزی از زندگی ایشون الان برای بحث خودمون بگم، برای بحث خودمون خیلی مناسبه. به آقای برونسی گفتن آقا خانومت داره زایمان میکنه، برو دنبال یه قابله بردار بیار برای خانومت. این اومد بیرون بره، میگن دیگه بعضی ها تنبل باشن یا حواس پرت باشن، میگن اینو بفرستی دنبال قابله، بچه چند سالش شده این برگشته مثلا، از بس یه کار فورس ماژور اورژانسیه دیگه، کار فارسی هم پاس بداریم میشه فوری مثلا. آقا ایشون اومد بیرون درگیر کارهای انقلاب بود، یادش رفت، فرداش یادش اومد، خیلی فعال بود، یه عنصر انقلابی بود. زد تو سر خودش، من خانومم چی شد؟ رفتن زایمان کرد بدون قابله، نرفتن، کسی رو نداشتن، من چی برم بگم؟ اومد شاید هم با ترس و لرز، نمیدونم، در خونه که برم خونه الان قابله ببرم چی میشه بعد از 24 ساعت؟ اول برم یه خبر بگیرم. اومد دید همه خوش و خندون و صدای بچه میاد و حالا یه چیزی شده. ببینم من، مادرش اومد یا مادر خانمش و مادر خودش نوشته داستانو، خیلی ممنون، آفرین، چه قابله خوبی فرستادی. بلا فاصله هم بعد از که فرستادی، یعنی تو رفتی اومد، چقدر زود اومد، من فرستادم. بله، اومد دم در یه خانمی گفت من قابلم، فلانی منو فرستاده، چقدر هم تمیز کارشو انجام داد، پولم ازمون نگرفت، چقدر هم راحت بچه وضع اهم شد، کجا گیر آورده بودی این قابله رو؟ میدونی دارم از چی صحبت میکنم؟ شهید برونسی احساس میکنه الان عزیزه پیش خدا. میگه خدایا خیلی آقایی، من پیش تو عزیزم. آره تو لطف کردی. بعد کسی عزیز باشه پیش خدا بلافاصله احساس میکنه خیلی کوچیکه. این سروری که تو قلب این هست کجا میشه پیدا کرد؟ با کدوم دانسو، با کدوم وسیله این سرور؟ با چی میشه این سرور رو پیدا کرد؟ اون عزتی که آقای طباطبایی علامه بزرگوار گفت حیات طیبه یه احساس عزتی میکنه. خدا میگه من دارمت، تو با منی دیگه، منم با تو هم، کارات دست منه. این احساس عزت یه لذتی داره. چقدر آدم باید برقصه تا اینو به دست بیاره، این شیرینی رو، این شادی رو. همه رقاصای عالم حرف شما رو تایید خواهند کرد که لذت این عزت بیشتر از همه اون مسخره بازی است. بعد کسی که احساس نمیکنه خدا دوستش داره، چند نفر دوستش داشته باشن، جبران میشه، پر میشه. ما باید به اینجا برسیم. خدایا من میخوام ببینم، تو باید منو تحویل بگیری، من از در خونت تکون نمیخورم. خدا شاهده یه خبر جالب به شما بدم که بهتر از من شاید بدونید، میارزه برای رسیدن به این لذت یه عمری آدم از خیلی از لذت‌ها چشم بپوشه، به خاطر اینکه لذتش بیشتره. و میارزه آدم عذرخواهی کنه، خدا میپذیره. میفرماید ان الله یحب التوابین. من توبه کنم قبول داری؟ میفرماید دوستت دارم توبه کنی. یعنی واقعا دوستم داری؟ میگه همین که توبه کنی من دوستت دارم. یحب التوابین. شاخص دین و نشاط قرار بدید. بذارید این چند روز دنیا رو زندگی کنیم، کیف کنیم، دماغ نباشیم، یه لحظه رو از دست ندیم. آخه چرا از دست بدیم؟ در اوج حیات همه استعدادهامون شکوفا بشه. چقدر من اون مثال رو تکرار کردم از آقا پسری که میگفت من تو خونه آقای بهجت میرفتم میومدم خدمت میکردم، بعد آقای بهجت یه بار نرفته بودم، فرمود چرا نیومده بودی؟ دیدم خوبشون دوست داره من برم، مثلا روزه داشت چای میریختم یا یه کمکایی میکردم. خیلی زندگی مختصری داشت ایشون دیگه. گاهی به من یه پیغامایی میداد، این پولو ببر گوشه مثلا فلان محل جنوب شهر قم، ببر بده به فلانی. همینجور خودش برای من این آقا به سر تعریف میکرد در تشییع پیکر مطهر آقای بهجت. فرمود که یه بار رفتم مشهد، اومده بودم آقای بهجت فرمودن که خب مشهد رفتی حرم، خود امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه. فرمود یعنی رفتی حرم امام رضا رو ندیدی؟ میگفتم نه. و عجب، خواب دیدی امام رضا رو تو مشهد رفته بودی؟ نه ندیدم. او خوابش هم ندیدی؟ بعد فرمود تا حالا مشهد رفتی ندیدی امام رضا رو؟ گفتم نه. گفت عجب، تعجب میکنه آقای بهجت. آدم همه وجودش زنده باشه، چشمش هم کار میکنه دیگه، گوشش هم کار میکنه دیگه. یه چیزایی رو میبینه اینقدر خوشگل تو عالم هست. امیرالمومنین فرمود قدو ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشمتون از حرام ببندید عجایب عالمو ببینید. ما عجایبو میخواد بره تو اینترنت ببینه، عکسشو چرا میخوای ببینی؟ عجایب عالمو لذتشو ببر، کیف کن. کی بشه ما اون لذت رو ببریم؟ کی بشه اون سروره در دل ما بیفته؟ ماه رمضان فرصت خوبیه. باز امشب ما همینجوری آتش تهیه ریختیم، انشالله تمناش تو وجودمون بیاد، بریم سراغ کم کم راه حلا، راه هایی که ما رو میتونه به نشاط در زندگی و حال بندگی، حال خوش بندگی برسونه. که در این باره این دوتا به هم چه ربطی دارن انشالله شبهای بعد صحبت کنیم. خواستم میگم شبهای بعد زندگی کنیم، بله دیگه، ما تو این کلمات زندگی میکنیم، ما با این حرفا زندگی میکنیم. وقتی که از این زندگی حرف میزنیم زندگیم، زنده میشیم. شما فکر کردید زینب کبری سلام الله علیها چجوری تحمل کرد اون همه مصائبو؟ او یه حیات برتری داشت، او یه قدرت و عزت و لذت و سرور دیگری داشت. غم‌ها همه فقط غباری بود که روی چادر خاکیش می نشست. قلب زینب با عظمت‌تر از این حرفا بود. خدا شاهد خطبه های حضرت زینب رو نگاه می کنید، این یه آدم مسلط آرام. گفته میشه خطبه های آتشین، اصلا عصبانیت توش نیست. آتشین حالا به چه معنا میگن؟ با قدرت. و عجیب برای من اینه، خطبه های عزیز زینب با کمال آرامشه، با کمال آرامش، این سخنرانی امیرالمومنین تو خطبه نماز جمعه که انگار نشسته داره طراحی میکنه کلمات رو در اوج آرامش و صلابت. البته امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ هم در همین آرامش رو داشت، ولی زینب کبری دختر امیرالمومنین تناب اسارت به گردنش انداختن، آوردن تو مجلس یزید، سر بریده ابا عبدالله الحسین جلوش، بچه ها رو جمع میکنه چشماشون نیفته به سر مطهر، داره بدترین توهین ها رو میکنه، چوب بر لب و دندان حسین فاطمه میزنه، با اون آرامش داره صحبت میکنه. عجیب آرامشش، به هم ریخت آرامش زینب، یزید رو به هم ریخت. بیچاره شد، مستعصل شد تو جواب دادنش، برگشت به اطرافیانش شروع کرد به بیرا گفتن، خب جواب بدید شما هم، لالمونی نگیرید. اصلا با یه آرامشی البته هیچ کس غمی که زینب داره رو درک نمی کنه، آرامشش رو نبینید. او روحش بزرگه و با عظمته، او یک کهکشانه، ولی اقیانوسها غم در دلش هست. آدم دو روز با یه آدم خوبی زندگی کنه میتونه فراغ او رو تحمل کنه، یه عمره با حسین زندگی کرده. شما فقط اسم حسین رو شنیدید، بعد 1400 سال براش آتیش میگیرید. شب شام غریبان نمیشه دلهای شما رو جمع کرد. تیکه تیکه میشه دلتون برای زیارت حرمش. یه عمر زینب با حسین زندگی کرده، حالا حسینشو نمیبینه. میتونه زینب این غمهای با عظمت رو تحمل کنه؟ ببین غمش چقدر با عظمته. وقت زینبی که هیچ وقت گریه نکرد، انقدر داداش سفارش کرد، امام زمانش سفارش کرد، زینبم گریه نکنی یا صلابت داشته باشی، اجر خودت رو ضایع نکن. اگه زینب می نشست گریه می کرد، بچه ها که همه هلاک شده بودن، بچه ها باید به ایشون پناه می بردن، ایشون باید وسط محکم بیسته. عصر عاشورا، این قدرت رو زینب از کجا به دست آورده؟ امام زین العابدین میفرماید عمر سعد ملعون فردای عاشورا دستور گرفت از عبیدالله ملعون تر که وردار اهل بیت رو به عنوان اسیر بیار کوفه. خیلی نامردی بود، خیلی رفتار زشتی بود، خیلی جنایت بود، ولی دیگه حالا اونا آمادگی داشتن حتی اهل بیت رو هم قتل عام بکنن، براشون فرقی نمی کرد یا آزاد بکنن. دستور اومد، عمر سعد دستور خون صدا زد به سربازای شومش، بچه ها رو سوار محملا کنید بریم. تا بچه ها رو اینا رفتن سمتشون، این بچه ها توشون دختر بچه هست، زینب کبرا یه نهیبی زد کنار برید، اینها حرم پیغمبرن. امام زین العابدین میفرماید تا زینب نهیب زد اینا چند متر همه عقب رفتن. بعد امام زین العابدین میفرماید تا شام که رسیدیم احدی از سربازا دیگه جرأت نکرد به یکی از این بچه ها نزدیک بشه، از همون فریاد. این قدرت روحی و صلابت زینبه، نبینش کار روزگاره که باید طناب رو گردنش تحمل کنه و گوشه خرابه رو تحمل بکنه. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.